الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خداوند رو سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه توفیق خدمت در حضور شما عزیزان رو به ما اعطا فرمود و این توفیق رو مرحمت فرمود که سوالات شما عزیزان رو بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه روزی توفیق و سلامتی و طول عمر انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه ها براشون قابل استفاده باشه و انشالله آنچه که خدا میپسندد در این برنامه ها بر زبان ما جاری بشه.
بسیار ممنون و متشکر. استاد اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات این برنامه و امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میخواستم بپرسم تو خانواده های الان امروزی بعضی خانواده ها هستن که تو خانواده هاشون پیدا میشه که مثلا طرفدار مثلا رادیوهای بیگانه رو گوش میدند و طرفداری از بیگانه ها میکنند و اینا، بعد اینا ولایت فقیه رو رد میکنن، قبول ندارن، یا به هر نوعی که نمیخوان بپذیرن ولایت فقیه رو، یا مثلا از مسئولین اعتقاد میکنند و مثلا قرآن رو زیر سوال میبرند و امام حسین رو، یا مثلا زیارت عاشورا رو قبول نمی کنه، زیارت جامعه کبیره رو قبول نمی کنن، و بعضی از مسائل شیعه رو که مثلا پیغمبر و اولاد پیغمبر و حضرت علی اینا گفتن سفارش کردن قبول نمی کنن، مثل وضو گرفتن. و بعدش گفتم تو این خانواده مثلا خواهر برادر آدم نمی دونه چی بهش بگه، چی کار مثلا چی جوری باید رفتش شد کنیم، آیا میشه قطع رابطه کرد، قطع رابطه بکنیم تحقیر میشیم بعضی موقع، یا مثلا تقلید از روحانیت رو میگن دارن اینا تقلید میکنن، در صورتی خودشون که رادیوهای بیگانه رو چنان گوش میدن که همه حرفا و کنایه ها و نیشاشون هم از اونا مشعب میگیره. حالا میخواستم بپرسم ببینم آیا چیکار میشه کرد با این افراد؟
خب استاد، سوال این خواهر محترم رو شنیدیم و در واقع در دلهای ایشون رو که حاوی نکات بسیار مهمی بود و ترکیبی از در واقع چند مطلب هم بودش، تقاضا میکنم که توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید.
من چند نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اول این که خوبه که دوستان به منشأ این انحرافات توجه داشته باشن. کمطور که این خواهر محترم اشاره کردن، غالبا رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه و شبکه های بیگانه هستن، و با توجه به این که اصلا گوش کردن به اونها و تو اون فضا رفتن خلافه، امام جواد علیه السلام یک حدیث نورانی دارن که من این حدیث رو میخونم، حالا دیگه دوستان شنونده خودشون، این احادیث باید منتشر بشه، باید گفته بشه، باید عرض کنم که در فضای خانواده نوشته بشه، تراکت بشه، نمیدونم، خلاصه باید اینها تو جامعه ما راه پیدا بکن. امام جواد علیه السلام میفرماید من اسقا الى ناطقن فقط عبده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، فان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس به سخن سخنوری گوش فرا بده، یا مقاله نویسنده رو بخونه، یا سریال تهیه کننده رو ببیند، یا سایتی یا وبلاگی رو ملاحظه بکند، اون شخص رو پرستیده، بنده اون نویسنده و گوینده و نشان دهنده شده. حالا اگر اون گوینده از خدا میگه، این کسی که داره رادیو گوش میکنه، تلویزیون میبینه، از خونه ماهواره میبینه، این داره خدا رو میپرسته. و اگر اون گوینده از زبان ابلیس سخن میگه، منشأش منشأ شیطانی است، این شنونده داره ابلیس رو میپرسته، همزمان که داره تلویزیون میبینه برای ابلیس داره سجده میکنه. حالا سوال بنده اینه که منظور از این لسان ابلیس چیه؟ آیا رادیوهایی که از آمریکا پخش میشه، شبکه‌هایی که از اونجا، اینا مصداق بارز لسان ابلیس و لسان شیطان نیست؟ خب طبعا کسی که به اینها گوش میکنه بنده اونها شده. عبد هم به معنی از خودم که خاکسار شدن، عبدت طریق یعنی جاده رو صاف کرد، خاکسارش کرد، هموارش کرد. عبد ابلیس نه اینکه در مقابل ابلیس نماز میخونه، برای ابلیس نماز میخونه، نه، تسلیم ابلیس میشه، تسلیم شیطان میشه. طبیعیه کسی که بخواد به رادیو بیگانه گوش کنه نتیجهش همین میشه، ضمن این که داره اونو میپرسته، تسلیم او شده، نتیجه این میشه که همون از خودم ترهات اونها رو، همون مزخرفات اونها رو بخواد تو زندگیش پیاده بکنه. و حالا آیا عقل اجازه میده که انسان بخواد به حرف دشمن گوش کنه و ذهن خودش رو خراب کنه؟ آیا واقعا آمریکا دلسوز اسلام شده که میخواد به شما یاد بده که تقلید جایز هست یا جایز نیست؟ آیا مثلا رادیو بی بی سی اون دلسوز اسلامه، برای اسلام داره به شما اسلام رو معرفی میکنه، میگه اسلام حقیقی اینه، این مثلا جز اسلام هست یا این جز، اینا کی اسلام شناس شدن و کی دلسوز اسلام شدن، کی برای اسلام دلسوزوندن؟ اونا که میخوان که اسلام اصلا سر به تنش نباشه، اونا که اصلا اسلام رو از ریشه نمیخوان، اینا ایش عقل انسان حکم میکنه دیگه. خداوند با این عقل در قیامت در ما احتجاج میکنه، میگه عقل خودت چی گفت؟ عقل نگفت که رادیو آمریکا خوبی تو رو نمیخواد، خیر تو رو نمیخواد، میخواد تو رو منحرف کنه، میخواد تو رو بدبخت کنه؟ عقل خودت چی گفت؟ این نکته اول. که
در این خصوص عذرخواهی میکنم، بعضی ممکنه بگن که ما به صورت تحلیلی این برنامه ها رو گوش میدیم، یعنی صرف مثلا این که در بس قبول بکنیم و اون عبارتی که در فرمایش حضرت امام جواد هم اومده بود و پرستش اونها باشه، به این مفهوم مثلا ما گوش نمیدیم. در مورد اینا هم این روایت مصداق پیدا میکنه.
دو تا شرط داره اون.
بله.
یک شرطش اینه که انسان تخصص لازم رو داشته باشه، واکسینه شده باشه،
بله،
بیمه شده باشه، توان تحلیل رو داشته باشه. و وقت دومی که بنده باشه و از خونم بنده اونها نباشه، بنده خدا باشه.
بله.
اون که در آیه قرآن هم داریم که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که دو تا ویژگی دارن، یکی که عبدن، عبد خدا هستن، نه عبد شیطان، نه عبد آمریکا. این یک. و دوم تخصصو دارن که بتونن خوب از بد تشخیص بدن.
بله.
اگه این دو تا شرط رو داشته باشن اشکال نداره، هیچ اشکال نداره که انسان بدترین رادیوهای بیگانه هم از این باب گوش کنه، برای تحلیل، برای بررسی، برای فهمیدن نقاط ضعفشون، برای پاسخگویی به اونها الی آخر. ما هم خیلی از شبهات رو گوش میکنیم و خیلی از خونم کسانی هم که به شبهه پاسخ میگن، شبهه رو با دقت میخونن، میفهمن، همه چیزشو میفهمن، منتها یک نیتشون از خوندن شبهه پذیرش نیست. این اسمش اسقا نیست.
بله.
این اسمش استماع هست. امام فرمود من اسقا. اسقا یعنی به گوش جان شنیدن. اینها رادیوهای بیگانه رو با گوش جان گوش میکنن،
همراه با پذیرفتن
دارن. همراه با پذیرفتن گوش میکنن.
بله.
و دو، تخصصش رو ندارن.
بله.
اگر تخصص داشتن مطالبش این خواهر محترم مطرح کرد، اینها از بدیهیاته. اونها در همه چیز تقلید میکنن. این وقت در فقه و در دین که از همه تخصص بیشتری لازم هست، پیچیده تر هست، یک پزشکی که شما ازش تقلید میکنید چند سال طول میکشه پزشک بشه؟ از 100 تا دانشجوی پزشکی که وارد میشن، از دیپلم به بعد مثلا 8 سال بعد، اینا شاید 98 تاشون میشن پزشک.
بله.
شما از همه اینها تقلید میکنید، سرتون درد میگیره تقلید میکنید، آپاندیس میخواد عمل کنید تقلید میکنید، در حالی که 100 تا طلبه با استعداد بالای دیپلم اگه بخوان وارد حوزه بشن، نه تنها 8 سال بعدش که 40 سال بعدش هم، نه با این که بخوان فقط واحد پاس کنن، شب و روز درس میخونن، با اون پاکی ها و تقواها و اون چیزهایی که تو فضای طلبی هست از این صد تا ممکنه یک نفرشون مجتهد بشن. نه، اینو یه ذره انسان عقلش به کار بگیریم میبینی که نه، حرف منطقی نیست. در خیلی اشیا ما تقلید میکنیم، هر جا تخصص نداریم تقلید میکنیم. میخوایم خونه بسازیم از مهندس تقلید نمیکنیم، در کارهای خیلی معمولی ما از دیگران تقلید میکنیم. اون تقلیدی که ناپسنده، تقلید کارشناس از کارشناسه یا کارشناس از غیر کارشناسه یا عامی از عامیه، اما تقلید عامی از کارشناس یک امر عقلی و عقلایی است، در همه عالم هم هست. خب این امر بدیهی و کسی که نمیفهمه چه تخصصی داره؟
بله،
یه امره که اصلا دو تا چهار تاست دیگه، نه نیاز به تحلیل داره نه نیاز به بررسی داره. کسانی که این چیزا رو نمیفهمن، خب اینا چه اجازه دارن که بخوان رادیو بیگانه رو گوش کنن؟ چه اجازه دارن که بخوان تلویزیونای خارج رو ببینن؟ به هر حال نکته اولین شد که این منشأ رو باید دقت کرد. نگیم که من تأثیر نمیپذیرم، امکان نداره، امکان نداره که انسان بخواد اینها رو گوش کنه تأثیر نپذیره. حتی کسانی هم که در صدد پاسخگویی هستن متأثر میشن، منتها وقتی جمع میکنن میبینن که فایدهش از ضررش بیشتره. ولی اینجوری نیست که حالا مثلا بنده وقتی شوهر رو میخونم یا یک کتاب زاله رو میخونم متأثر نمیشم، منم متأثر میشم، منتها سرجم که حساب میکنیم میبینیم که فایدهش از ضررش بیشتره. وقت کسانی که اصلا فایده نداره براشون، فقط ضرر هست، خب عقل اجازه نمیده که انسان این کارو بکنه. این نکته اول بود که حتما دوستان ملاحظه فرمودن. عرض کنم که بدبختی دنیا و آخرت توی شنیدن و دیدن و این چیز هاست، نه لذتی داره، نه لذت دنیا داره، نه بهره آخرتی داره، جز بدبختی، هیچی نتیجهش نیست. این بحث بحث سیاسی نیست، بحث اعتقادی است. یک بحث دینی است که من دارم عرض میکنم.
بله،
یک بحث اخلاق دینی است. اصلا کار نداریم که حالا عرض کنم که از بعد سیاسی قضیه چی هست. از نظر اخلاقی، از نظر دینی، جز ضرر و جز بدبختی هیچ نتیجه نداره. دیدن این سریال ها و فیلم ها و نمیدونم سایت ها و وبلاگ ها و بلوتوس ها و هر چی که میخواد باشه فرق هم نمیکنه که حالا اون محصول چی باشه. اگر فرستنده شیطان است، دیدنش صلاح نیست. و دوستان توجه داشته باشن که هر کس در مقابل خدا باشد، در مقابل اسلام باشد، شیطان است. حالا بعضی ها شیطان بزرگ هم مثل آمریکا، بعضی ها شیطان های کوچکتر هم مثل حالا اسرائیل هم گرچه آمریکا هم دست اسرائیله، مثل مثلا انگلستان، اون هم همه شیطان هم. در شیطنتشون اگه کسی تردید بکنه، خورشید وسط آسمان رو درش تردید کرده، آیا خورشید وجود داره یا وجود نداره. اگر در شیطنتشون تردید ندارید، من اسقا الا ناطق فقط ابده، دو حالم بیشتر نیست، فا این کان ناطق و ینطق عن الله یک فقط ابد الله، و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس، دیگه شق سومی نداریم.
بله،
یا از زبان خدا میگه، خب این رادیو تلویزیون نظام جمهوری اسلامی است که اصلش بر اینه که از خدا بگه، علل اصول باید از خدا بگه و غالبا هم از خدا میگه، یا این که از خدا نمیگه، از ابلیس میگه، حالا هر کس مواد باشه. ما شق سومی نداریم، بگیم نه از ابلیس میگه نه از خدا میگه. اگه از خدا نگفت، از ابلیس میگه، و چون اونها از خدا نمیگن، قطعا از ابلیس میگن. این نکته اول. نکته دوم این که خب این گونه موارد رو باید، چون اکثر اینها نیاز به عرض کنم که ارشاد و نیاز به هدایت دارن، باید بهشون گفت که خب شما این حرفایی که میگید تحت تاثیر افکار وهابیا قرار گرفتید، نمیدونید که وهابیا چی هستن. یه کارشناس باید باشون صحبت کنه، بگه که وهابیت یعنی این، افکارشون اینه، خدای وهابی ها اینه، پیغمبر وهابی ها اینه، پیدایششون اینجوری بوده، انگلستان اینها رو خلق کرده، مستر همفر انگلیسی اون شخص کار کرد تا به اونجا رسوندش که رسوندش، اینجوری پیدا شدن، الان هم فلسفه وجودشون اینه، الان هم آفتی هستن، قده سرطانی هستن در پیکر جامعه اسلامی. اینا رو باید یه نفر برای اینها توجیه بکنه که یک کلمه ای که به ظاهر اونم ظاهرش درسته، اونم پشت قضیه این که مثلا فرض کن حالا تبرک به اولیاء خدا شرکه، کسی این حرف رو میگه که به آمریکا متبرک میشه. خواهی از تبرک شرکه، تبرک به شیطان بزرگ که شرکش بیشتر بزرگتر هست. اینا رو باید افرادی باشن که اینها رو باشون صحبت کنن. ما در این رابطه من توصیه میکنم یک کتاب کوچیکی از ما از خونم که به اسم مقام معظم رهبری منتشر کرده تحت عنوان پندارها و پاسخها.
بله.
ما توصیه میکنیم که دوستان این کتاب رو در اختیار این افراد قرار بدن، چون این شبهات این گونه ای رو که وهابی ها مطرح کردن اونجا پاسخ داده شده و زمینی که پاسخ داده شده اون بود اون طرفی هم حرفای وهابی ها هم اشکالهای وهابی ها هم تا حدی مطرح شده. واقع اینه که اونها مشترکترین مشترک ها هستن، منتاز شعار که مشکل نداره، انسان خیلی راحت میتونه شعار بده، شعار توحید بده، اما اون خدایی که اونها معرفی میکنن خدایی است که همه جرم ها و جنایت ها و همه گناهانی که در دنیا رخ میده مستند به اوست. خدای وهابی ها خدایی است که کار شمر و یزید و هر چی در دنیا اتفاق میفته همش کار اون خداست. یه چنین خدای معرفی میکنن برای اینکه توحیدش رو درست کنن. ده جای دیگه رو خراب کردن، یک گوشش رو خواستن درست کنن که البته نتونستن درست کنن بازم.
بله.
اما ده جای دیگه رو خراب کردن. خب اینها رو اگه بخوان اینا بدونن هرگز تحت تأثیر افکار وهابی ها و عرض کنم که بقیه شیاطین قرار نمیگیرن. این هم نکته دوم که اینا باید ارشاد بشن، کتابای در اختیارشون قرار داده بشه، کارشناسای با اینها صحبت کنن و اینها رو بهشون بفهمونن که این حرفایی که به شما گفتن از کجاست، منشأش کجاست، اصلش کیه و از حرف حسابش چیه. اینها باید بهشون گفته بشه. نکته بعدی که عرض میکنم که در این مواردی که این خواهر محترم فرمودن خب باید در این موارد فرق گذاشت. مثلا کسی بخواد امام حسین رو قبول نداشته باشه از کنم، خب اون حسابش جداست، اونو دیگه نمیشه به عنوان شیعه تلقی کرد، دیگه شیعه نیست قطعا. از کنم که یا بخواد که از بدیهیات دین رو قبول نداشته باشه، خب مسلمان نیست، حکمش حکم غیر مسلمان هست و رابطه با او فرق میکنه، با اینکه حالا بعضی از امور نظری رو مثلا مشکل داره. این تک تک باید روش بحث کرد که
بله.
نسبت به کدوم ها چه رفتاری باید داشت، چون اینها با هم فرق میکنه. بعضی ها ممکن از بدیهیات دین باشه، منکر بدیهی دین کافره، اگر این انکارش به انکار خدا پیامبر برگرده که برمیگرده خب این حکم و کفر رو داره. اما اگر منکر نظری دین باشه، مثلا فرض کنید معاد جسمانی رو قبول نداشته باشه، ولایت مطلقه رو مثلا قبول نداشته باشه، این دیگه منکر بدیهی نیست، منکر نظری هست، اینو نمیشه گفت کافر. احکامش فرق میکنه، اونها رو باید مورد به مورد بررسی کرد. نکته بعدی که عرض میکنم که این خواهر فرمودن تکلیف ما چیه؟ تکلیف شما نهی از منکره، چون بسیاری از این مطالبی شما فرمودید منکر هست، منکرات بزرگی هم هست. منکر فقط شراب خوردن نیست، نگاه کردن بعضی از این رادیو و تلویزیون ها اگر حرمتش از شراب بیشتر نباشه کمتر نیست. خب ما چه وظیفه‌ای داریم؟ وظیفه نهی از منکر داریم در حد توانمون با شرایطی که در امر معروف و نهی از منکر وجود داره. اما حالا اگر تأثیر نکرد یا نتونستیم نهی از منکر بکنیم یا به هر حال این کار نشد، تکلیف اینه که ما اهم و مهم کنیم. مواردی هست که میشه که انسان حتی قطع رابطه بکنه، رحامت خیلی نزدیک نیست. مثلا فرض کنید که پسر خاله مادر مثلا، خب انسان قطع میکنه، رفت آمد دیگه رفت آمد نداره، مثلا بهشم میفهمونه که این قطع رفت آمد به خاطر اون کاری که انجام داده. یه وقت ممکنه نه، اون رحامت انقدر بزرگ باشه که انسان نتونه به این سادگی قطعش کنه، مثلا برادر خواهر پدر مادر اون که دیگه نمیشه به این سادگی قطع بشه. در این گونه موارد باید حتی المقدور تلاش بشه که اون تبعات و آثار منفی این رفت آمدها کم بشه، یک و دو میشه سله رحم رو با روش‌های دیگه انجام داد. رفت آمد نکنیم، با تلفن، نامه، هدیه فرستادن، کادو فرستادن، حل مشکلات طرف و چیزی از این قبیل انسان بخواد سله رحم رو انجام بده که لازم نباشه. مثلا بخواد برای بچه‌ها آثار منفی داشته باشه که داره، حتما داره، باید حتی المقدور کاری کرد که دیگه اثر منفی روی بچه‌ها باقی نمونه، که اگه بخواد رفت آمد باعث بشه بچه منحرف بشه، یه جوان منحرف بشه، تحت تأثیر افکار شیطانی و پلید اینها قرار بگیره، اونجا باید دقت بشه که ولو به قطع رفت آمد هم منجر بشه از طریق دیگری باید صله رحم انجام بشه، که عرض کردیم خیلی فراوان هست، چون در واقع داریم که صلوا ارحامکم ولو به سلام، با یه سلام صله رحم تحقق پیدا میکنه، صلوا ارحامکم ولو به شربت من الماء، نامه از مصادیق صله رحم هست، هدیه فرستادن، کادو فرستادن، اینها از مصادیق صله رحم هست. میشه انسان صله رحم رو با شکل‌های دیگه‌ش انجام بده که مشکلی پیش نیاد. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم اینه که ما و این دوستان و همه کسانی که درد دین دارن باید کارهای فرهنگی و تبلیغی و ترویجی بیشتری بکنیم.
بله.
باید رسانه‌ها رو تقویت بکنیم، باید از کنم برنامه‌های زیادتری ساخته بشه، باید کتاب‌ها و جزوات و نشریات و سایت‌ها و وبلاگ‌ها و نمی‌دونم، باید از راه‌های مختلف در فضای مجازی، در فضای حقیقی، باید به شکل‌های مختلف همه احساس خطر بکنن، احساس نیاز و ضرورت بکنن، بیان تو صحنه. به عبارت دیگه دشمن یک تهاجم، یک شبیخون فرهنگی بر علیه ما انجام داده که اینها از ثمراتشه. ما هم باید یک پاتک و یک شبیخون، یک حمله فرهنگی ضد اونها انجام بدیم که بتونیم جلو این سیل ویرانگر رو بگیریم. این مستلزم همکاری همه مردم هست. مثل جنگ تحمیلی که مردم همه دست به دست هم دادن در مقابل همه شیاطین ایستادن، در این جنگ هم باید همه دست به دست هم بدیم، هر کس به اندازه توانش، به اندازه تخصصش، هر کس در حد وسع خودش باید بیاد تو صحنه و کاری بکنیم که البته باطل نابود خواهد شد، این باطل ها خواهد رفت، اما ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. یعنی خدا دین خودشو حفظ میکنه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اما ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. این که من عرض کردم منظورم این نبود که ایجاد نگرانی بکنم بگم که اگر ما حرکت نکنیم دین نابود میشه، نمیدونم اسلام، نخیر، دین میمونه، منتها چه بهتر که توسط دلسوزان، توسط دوستان شنونده، توسط کسانی که درد دین دارن حفظ بشه
و ما از یاوران دین در
از یاوران دین باشیم. مهم همینه، وگرنه خاطر جمع باشید که اینها به زودی رسوا خواهند شد، چنان که الان با این از خودم وحشیگری ها و با این ترور ها و با این کشتن انسان های بیگناه که در سر تا سر جهان دارن وهابیان کارا رو میکنن، اینا رسوا شدن.
بله.
حتی شیاطین هم اینها رو قبول ندارن، چنان که بقیه شیطان بزرگ دستش رو شد دیگران. اینجوری نیست که حالا ما بگیم که مثلا خطر، نه خیر، خدا دینش رو حفظ خواهد کرد، اما چه بهتر که ما یک نقشی رو ایفا بکنیم، خلاصه در حد توانمون تو صحنه باشیم.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهر محترم. با ما همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سوال داشتم، میخواستم خواهش کنم که این ارواح مقدسی که قبل از این که به دنیا بیان وجود داشتن، با توجه به این که ما بر اساس اون نظریه ملا صدرا تا جسم نباشه روح تشکیل نمیشه، میخواستم این ارواح مقدس قبل از این که جسم تشکیل بشه چجوری قبل از خودشون وجود داشتن؟
استاد، سوال این شنونده محترم رو شنیدین، تقاضا میکنم توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید.
بله، یکی از سوالات مهمی است که در مورد رابطه روح و بدن و کیفیت پیدایش این دوتا وجود داشته که از مسائل بسیار اساسی انسان شناسی هست، که ابعاد وجودی انسان با هم از دیرباز دانشمندان و اندیشمندان رو به خودش مشغول کرده بود که چگونگی ارتباط روح و بدن و تأثیر و تأثیر این دوتا بر هم، و حالا این تا این بحث روشن نشه اون سوالیشون که ارواح مقدس فرق نمی کنه، همه ارواح دیگه،
بله،
این نظر فرقی بین ارواح مقدس و غیر مقدس نیست، به هر حال اونا هم باید بوده باشن. اگر از کنم که این که حالا انسان آمیخته است از روح مجرد و بدن مادی که کاملا با هم متفاوتن و در واقع از دو حقیقت کاملا بیگانه تشکیل شده، وقت ارتباط این دوتا و این که یک ماهیت واحدی هم انسان داره، انسان یکیست، دوتا نیست، اگر انسان از جوهر مجرد نفسانی و جوهر مادی با هم ترکیب شده باشه، آیا این روح و بدن در اصل هستی و در آغاز پیدایش اینا با هم ارتباطی داشتن یا ارتباط نداشتن، یا به طور کلی اصلا بیگانه بودن؟ اون ارتباط چه ارتباطی است؟ این ارتباط عمیق و نهادینه بنیادین باید باشه. از قدیم الایام حکما پاسخهای فراوانی گفتن که حالا من بعضی از پاسخها رو عرض میکنم. از جمله مثلا افلاطون قائل به بیگانگی روح و جسم از هم بوده، روح و بدن رو کاملا از هم بیگانه میدونست. او میگه که روح یک جوهر مجرده و پیراسته از جرم و زمان و مکان و بقیه ابعاد مادی است و بالفعل و قدیم روح و قبل از بدن هم موجود بوده و فعلیت تام هم داشته، در حالی که بدن انسان جوهری است جسمانی و بدن پیدا شده. روح از مرتبه خودش تنزل میکنه و به بدن تعلق میگیره. بنابراین روح انسان از یه عالم دیگه است، با جسم ارتباط پیدا میکنه و جسم میشه، بدن میشه منزله زندانش، روح در زندان تن اسیر میشه. بر اساس این نظر خب این دو در اصل هیچ ارتباطی با هم ندارن و کاملا اصلا بیگانه هستن. نفس یک موجود ازلی قدیم و ملکوتی است و بدن یک موجود جسمانی و حادث و تازه پیدا. خب سوالهای متعددی ممکنه بر این نظریه افلاطون وارد بشه، که از جمله این که اگر دو تا هم جدا هستن، با توجه به این که انسان یک حقیقت واحد داره، چگونه میشه این حقیقت واحد رو توجیه کرد؟ این ترکیب چه ترکیبی است؟ ترکیب انضمامیه یا ترکیب کاملا غیر قابل فهم؟ به هر حال سوالهای دیگه وجود داره که من فقط در همین حدی می‌خواستم نظریه رو مطرح بکنم، اینو مطرح کردم. نظریه دوم از کنم که نظریه افرادی مثل ارسطو و از این قبیل هستن که قائل به وابستگی روح و بدن هستن. ارسطو نظریه استاد خودش افلاطون رو نپذیرفت و معتقد شد که رابطه روح و بدن یک رابطه کاملا پیوسته و وثیقه. این ارتباط بر اساس ارتباط صورت با ماده قابل توجیهه، همون ارتباطی که بین صورت و ماده هست، این همون ارتباط بین روح و جسم انسان هم هست. که حالا این هم باز نظر دومی است که البته بر حسب این نظر دیگه اون جدایی و اون اختلافی که بین روح و جسم در نظر افلاطون بود در نظر ارسطو نیست. باز سوالهای دیگه به وجود میاد که من از اون سوالها صرف نظر میکنم. نظریه سوم نظریه شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی است که از کنم که ایشون معتقده که قائل به حدوث بدنه و سهروردی معتقده که روح انسان قبل از بدن فعلیتی نداشته، نه فعلیتی داشته و نه میشه اونو قدیم دونست و به همین دلیل هم نظر افلاطون و نوع افلاطونیان رو ایشون نمیپذیره. به هر حال ایشون قائل به یک نوع اضافه اشراقی هست که بین روح و بدن این اضافه اشراقی وجود داره. اشکالاتی به اون نظریات قبلی کرده که از اونها من صرف نظر میکنم و خلاصش اینه که شیخ اشراق معتقده که وقتی که بدن انسان آماده پذیرش روح شد، روح از عالم روحانی افاضه میشه و در واقع وقتی بدن انسان آماده پذیرش روح انسانی شد، اون روح ایجاد میشه و به این بدن تعلق میگیره و رابطه روح و بدن هم توی که از کردم رابطه اشراقی هست. نظر دیگه ای که عرض کنم که در واقع نظر چهارم باشه، نظر یگانگی روح و بدنش، همون نظر صدر متعلهین و افرادی از اون قبیل باشه. ایشون در زمینه ارتباط روح و بدن به یک دیدگاه نو دست یافت که از کنم که یک دیدگاه بدی بود. او بر اساس همون بحث حرکت جوهری که مطرح شده بود معتقد شد که از کنم که روح انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. روح پیش از جسم وجود نداشته و این گونه نبودی که از عالم دیگری بخواد به بدن تعلق بگیره و بلکه بدن فعلیت داشت و از خونم که بعد بر اثر اون استشمال و کمال جوهری، بر اثر حرکت جوهری که جسم درش پیدا شد، به جایی رسید که استعداد پذیرش این حالت رو پیدا کرد. چنان که مثلا انسان وقتی که غذا میخوره، خب غذا ماده هست، غذا در بدنش حرکت میکنه، تا جایی که جوهرش عوض میشه همین غذا تبدیل به اندیشه میشه، تبدیل به فکر میشه، تبدیل به علم میشه که مجرده، در حالی که اصلش ماده بود. یه چنین وضعی در عرض کنم که حرکت جسم هم به وجود میاد از نظر صدرالمتعلقین. البته نظرهای دیگری هم هست که من دیگه از طرح اونها صرف نظر میکنم. بر اساس این نظر و نظر ارسطو که عرض کردیم، حتی نظر شهاب الدین سهروردی، بنابراین تنها اشکال به صدرالمتعلقین وارد نیست، به اون دوتای دیگه هم وارده. یعنی فقط افلاطونه که معتقد شد که روح، من بقیه نظرات هم مطرح نکردم، فقط چهار تا نظر رو مطرح کردم، فقط افلاطون بود که قائل بود که روح قبل از بدن وجود داشته، از این عالم نیست، از عالم دیگر هست و به این عالم نازل میشه و در زندان بدن قرار میگیره، بعدم یه انسان مرد قفس شکسته میشه و روح آزاد میشه و میره در همون عالم ارواح. خب به این سه تا نظریه، هم به نظریه ارسطو، هم سهروردی، هم به نظری صدرالمتعلقین، این سوال دربارشون مطرح هست که خب اگه اینجوریست، معناش اینه که پس مثلا پیغمبر هم تا قبل از سال 570 میلادی نبوده، روحش هم نبوده، در حالی که روایات فراوانی داریم که مثلا من بودم در حالی که آدم بین ماوتین بود.
بله.
من پیغمبر بودم، کنتو نبیان ول آدم بین الماوتین، من پیغمبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. یا این که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرده نور من هست. عرض میکنم که و از این قبیل چی فراوان هم داریم. گفتیم که این اختصاص به روح رسول اعظم اسلام هم نداره. اگه ما قائل شدیم که روح مجرده، چه روح بزرگ باشه چه کوچیک، چه مقدس باشه چه غیر مقدس، اگر قائل به تجرد روح شدیم، خود به خود باید قائل بشیم که این روح بوده، چون ماده هست که زمان منده دیگه، مجرد که دیگه زمان نداره.
بله.
بنابراین از دو جهت اشکال رو ما تقویت کردیم. یکی از جهت این که اختصاص به ارواح مقدس نداره اشکال، دوم جهت این که اشکال فقط به نظر صدرالمتعلقین وارد نمیشه، به نظر ارسطو و سهروردی و دیگران هم این همین اشکال وارد میشه، فقط به نظر افلاطون وارد نیست اشکال. پاسخش به نظر بنده اینه که ما باید مراتب هستی رو از هم جدا بکنیم. این که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست در عالم ناسوته که عالم ماده هست، عالم زمان هست، عالم مکان هست، اما خب عوالم دیگری هم ما داریم، عالم ملکوت اونجا دیگه زمان معنا نداره، عالم جبروت، عالم لاهوت اونجا دیگه زمان معنا نداره، اونجا دیگه تجرد، تجرد محضه در عالم لاهوت، عالم اسماء و صفات. این ذوات مقدس مراتبی از هستی رو احراز کردن، شاید اشغال درست نباشه ولی به هر حال باید بگیم مراتبی از هستی رو اشغال کردن. اینها وجود لاهوتی هم دارن. به عبارت دقیق تر پیغمبر مظهر تام اسما و صفات خداست که از عالم لاهوت باشه، و روح رسول اعظم اسلام، اون روح نبوی، اون روح ایمانی که همون روح نبوت باشه، اون از عالم جبروت هم هست، از عالم ملکوت هم که خب پایین تر هست. بر حسب این مراتب هستی، اون روایاتی که میگه من بودم چنین بود و چنان بود، اون مراتب دیگه وجودیشون هست. به تعبیر روشن‌تر که تو روایات هم اومده، اینها دو تا هستی دارن، یه وجود طبیعی و همین وجود مادی که در دنیا به وجود میاد. بله این وجود اگر ما نظر صدرالمتعلقین رو بپذیریم، زمانی نبود، بعد جسم شد، جسم بر اثر حرکت جوهری تبدیل به نفس شد و همینطور ادامه دیگه، بعدش دیگه روحانیت البقا میشه دیگه، فقط حدوثش مشکل داره. اما این اون مرتبه وجود طبیعی هست، یه وجود نوری دارن به تعبیر روایات در جلد 26 بهار ظاهران یادم میاد، یه روایتی از امیرالمومنین خطاب به سلمان و ابی ذر، خطاب به سلمان و ابو ذر اونجا نقل شده، اونجا حضرت راجع به وجود نوری خودش بحث کرده. اون وجود دیگه محدودیت‌ها رو نداره، اون وجودی از این عالم نیست، اون وجود در عوالم بالاتر هست که مقدم بر این عالم هستن به تقدم رتبی، و چون رتبتاً مقدم هستن طبعا این عوالم بعد از اونها پیدا شده، منتها بعدیت بعدیت باز رتبی است نه بعدیت زمانی. خلاصه عرض می شد که پاسخ سوال اینه که اون روایاتی که فرموده من اول ما خلق الله هستم یا نور اهل بیت علیهم السلام اول ما خلق الله هستن، اون در نشأه دیگری است که اون نشأه به لحاظ رتبه مقدم بر این نشأات هست، بر نشأه ناسوت هست. و این بحثش صدر متعلهین و فلاسفه دیگه مطرح کردن در این نشأه طبیعت، در نشأه ماده هست. در نشأه ماده بله پیامبر اسلام آخرین پیامبره، اما در نشأه ملکوت، در نشأه لاهوت نه، مقدم بر همه انبیاست، مقدم بر همه مخلوقاته. پیامبر اسلام نه بر همه انبیا، که بر همه مخلوقات خدا مقدمه. او صادر نخستینه، او عقل اوله، او اول ما خلق الله هست، منطقه اولیت اولیت رتبیست. اوست که لولاهو لما خلق الله الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک. اگه او نبود، چون واسطه هستی او میشه، واسطه فیض خداوند او میشه. خلاصه ارزمی شد که باید این نشعات رو از هم جدا شد. بله، پس خلاصه این شد که ما دو مطلب رو گفتیم. یکی این که این از کنم که سوال اختصاص به نظریه صدر متعلهین نداره و اختصاص به ارواح مقدس نداره، و دوم پاسخش این شد که در واقع اون روایاتی که بحث تقدم وجود نبی مکرم اسلام و اهل بیتش و افرادی از این قبیل رو مطرح میکنن، اونها بر حسب وجود نوری اهل بیت علیهم السلام هستن، چنان که در روایات ما وارد شده، و این بحث های فلسفی بر حسب وجود ناسوتی و بر حسب وجود طبیعی و مادی اونها هست. این اگر خوب تلقی بشه من فکر میکنم که مسئله حله.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر گرامی.
الله یا الله، 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 یا الله، الله یا الله، یا الله، یا ملجأ المضطر، یا غفار.
خب عزیزان، با همراهی شما برنامه دیگه از برنامه‌های پرسش پاسخ اعتقادی به اتمام رسید و باید با شما خداحافظی بکنم. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. اجازه بدید که من یک بار دیگه در پایان برنامه شماره پیامک این برنامه رو خدمتون عرض بکنم. 30553 همواره آماده است که نظرات و پیشنهادات شما عزیزان رو دریافت بکنه، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که همواره موفق باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا اله العالمین حنینی دائم القلب شاکن سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسى وليل طويل قربتي نجواني
Thank you.